بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير. در آداب عیادت از مریض جلسه قبل چند نکته رو عرض کردم و مقداری از صحبت باقی ماند. دستور دین اسلام روی عیادت مریض هست، منتها آدابی داره. یکی از آدابش اینه که بعد از ثلاثت ایام، سه روز که گذشت، عجله نکنید در بیماری شخص، چون گاهی بیماری میاد و رد میشه، خوب میشه، نیاز به این نیست. اما اگه سه روز گذشت برید به عیادت. همچنین تأکید شده راجع به کسی که به عیادت شما نیامد، نخواهید تلافی بکنید. حالا که خودش مریض شد، شما برید به عیادت او. ادفع بالتی هی احسن. و همچنین هدیه بردن، دست خالی نرید وقتی میرید دیدن مریض، یه هدیه ای برای او ببرید. و چهارم، مهربانی، تلطف، که حالا اینم خودش نکات متعددی داره. فرمود وقتی میرید بالا سر مریض با اون مصافحه بکنید، دست به پیشانی او بگذارید از روی دلسوزی و مهربانی، احوال او رو بپرسید، دعا بکنید، او رو به فراموشی از مرگ بیندازید و کاری بکنید یه مقدار خوشحالش بکنید او را. حالا اینا بعضی نکاتی بود که تو جلسه قبل گفته بودیم. تو این جلسه میگیم که علاوه بر این که میرید به عیادت او، هم شما دعا بکنید برای مریض و هم از مریض بخواید که دعا کنید برای شما. دعایی که شما برای مریض میکنید این هست که آرزوی طول عمر برای او میکنید. تو روایت دارد فإن ذلك لا يرد شيئا. فکر نکنید حالا دعا میکنید قضا و قدر الهی رو به هم میریزه. نه، اگه بناست مثلا مریض فوت بکنه، تقدیر الهی محقق میشه. ولیکن این دعای شما یطیب و نفسه، او رو خوشحالش میکنه و خود ادخال سرور بحث مهمی است که انسان یه مؤمن رو مسرورش بکنه، ولو میداند که اگه تقدیر حتمی باشه که فوت بکنه، این دعایی چسی نداره. هم یختم تقدیر حتمی نیست، خب دعای شما مؤثر. حالا ما چه میدانیم؟ حالا رفتیم بالا سر مریض، نمیدونیم از اون تقدیره اول یا دوم، چه میدونیم؟ بالاخره وظیفه ما دعاست. اون چه مهمه اینه که او رو مسرورش بکنید. مثلا این عبارت توی حدیث داره که اللهم آجره على وجعه و عافه الى منتها اجله. پیامبر دیدن یک مریض که رفته بودن، این دوتا دعا رو در حق او کردن. یکی این که گفتن خدایا او رو اجرش بده به خاطر این بیماری که داره تحمل میکنه، و دوم فرمودن که تا آخر عمرش خدایا سلامتی به او بده. یعنی این دعا چقدر دقیق هست، تا آخر عمرش. یعنی اگه ده سال دیگه هست مریض نشه، اگه یه روز هم هست دیگه نگفتن چقدر از عمر او باقی است، اما دعا میکنن که باقی مانده عمرش با سلامتی طی بشه. عافهی یعنی عافیت بده او را، الا منتها عجلهی تا آخرین روزی که مرگش فرا میرسه. همچنین از آداب اینه که بالا سر مریض بنشینید، خیلی متواضعانه بنشینید بالا سر مریض. در یه جا هم داره که پیامبر نشستن و 7 بار تکرار کردن این دعا را در حق مریض، دعاش کردن: اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. این جمله رو 7 بار تکرار کردن و اتفاقا همون جلسه مریض خوب شد. اینا درسایی است برای ما که هم پیامبر عیادت می رفتن، اون شخصیت اول عالم امکان می رفتن عیادت، هم چقدر متواضع بودن که بالا سر مریض راحت می نشستن و هم این که دعا می کردن و هم دعا رو تکرار میکردن. خود تکرار دعا، قبلن هم خدمتون گفتم، گاهی تو بعض جا داره امیرالمومنین علیه السلام 3 بار هر دعایی رو تکرار میکردن. حالا اینجا داره 7 بار تکرار کردن و همونجا هم نتیجهش این بود که اون شخص خوب شد حال اون. اما ادب بعدی اینه که از مریض تقاضا بکنه که یه دعا در حق من بکن. اینم یه ادب دیگر است، به دلیل اینکه مریض به دلیل شکستگی دل او، چون مریض هست و دل شکسته است، آدمی که دل شکسته است به خدا خیلی نزدیک. نزدیکیش هم دلیلش ساده است، چون عقلش بهتر کار میکنه و نفس او کمتر کار میکنه. اون وقت که عذرخواهی میکنم، بدن سالمه سا، گاهی ماها اینطوری هستیم، وقتی بدنمون سالمه نفسمون رو من مسلطه، هی منو تحریکم میکنه، گناه بکن، نمیدونم حرف زشت بزن، سرسری یکی بذار، اذیتش بکن، نمیدونم یا نمیدونم توهین بهش بکن، حالا حرفای مختلف. این همه نتیجه کم عقلیه. عقل انسان وقتی تشدید شد دست از ضرر زدن به دیگران بر می‌داره و میخواد خیر به دیگران برسونه. وقت می‌فرماد که شخص مریض این حالت دلشکستگیش سبب میشه که کمتر به فکر گناه و کار خلاف و ضرر به دیگر و ایناست. وقت ازش بخواید که دعا بکنه براتون، دعاش زود مستجاب میشه. حالا عبارت اینه: ازا تخلت على مریضن فمره ان یدعو ولک فان دعاءه کدعاء الملائکه. پیامبر می‌فرماید وقتی عیادت مریض رفتی ازش تقاضا بکن، بهش بگو یه دعا در حق من بکن، و این دعای او می‌فرماید مثل دعای ملائکه است، یعنی همونطوری که اونا دعاشون ردخور نداره مریض هم همینطور. وقت این تقاضای دعا از نظر روانی هم یه فایده دیگه هم داره، و اونه که وقتی به مریض میگید دعا در حقم بکن، دارید شخصیت به اون میدید، دارید میگید شما در موقعیتی هستی که مستجاب و دعوه هستی. ببینید خود این اثر روانی هم داره، یعنی مریض زودتر حالش خوب میشه، جایگاه خودشو متوجه میشه دیگه، میفهمد به خدا خیلی نزدیک. بعد چه بسا شما پا میشید میاید اما مریض با به خاطر اون جایگاهی که فهمیده پیش خدا داره دعا میکنه و از خدا طلب عافیت میکنه و چون نزدیکم هست دعاش مستجاب میشه. اینا همه نکاتیه که بالاخره وقتی دقت میکنیم توی احادیث بالاخره نکات روانی هم داره، اما آنچه تو عبارت فقط همینه که دعای او مثل دعای ملائکه میمونه، ملائکه معصومن دیگه، دعاشون مستجابه. شما هم همین کارو با مریض بکنید، بهش بگید دعاتون بکنه. در عبارت دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن من آدم مریضن فالله، یه قید اضافه میکنن، یعنی کسی که به خاطر خدا رفت به عیادت مریضی، یعنی چشماش دیگه نداره، فقط میخواد این دستور خدا رو رعایت کرده باشه و میره به عیادت او، و فرمودن که مریض هیچ دعایی در حق این عیادت کننده نمی کند مگر اینکه خدا مستجاب میکنه. لم یسأل المریض للعائده شیئن الا استجاب الله له، هر چی مریض تقاضا کند برای این عیادت کننده همه شو خدا بهش میده. اینا یه فرصت های مهمی است که باید توجه به این نکته خیلی بکنیم. اینه که این بحثا رو میدونن، توجه دارن، اما من دیدم بعضی هم هستن که چه بسا ده ها سالم تو حوزه بوده، فکر نکنید حالا بیرون حوزه، نه تو حوزه هم خیلی هستن حضور دارن اما برخورد نکرده به این روایت ها، لازم نید کوچکترین آداب و رعایت نمی کنه و توجه نداره به این. خوبه که انسان در مدت عمرش حداقل یک بار یه احادیث اهل بیت علیه السلام رو ببینه. حالا منم خیلی روایت دیدم، اینا که دارم خدمتون میگم بعضیشو دارم میخونم، ولی حدیث فراوان تو این باب هست. ادب هفتم اینه که نزد مریض که رفتید چیز نخورید. علتش هم اینه که مریض خودش نمیتونه هر چیز رو بخوره، اما شما که سالم هستید خب میتونید از چه بخورید، و این خوب نیست. مریض متوجه میشه شما غذایی رو دارید میخورید، وقت ته دلش ناراحت میشه، میگه ببین من مریض هستن نمیتونم استفاده بکنم. چه نکات دقیقی تو این احادیث آمده، میگن جلوی مریض چیز نخورید که اگر خوردید حبت اجر میشه، یعنی هرچی مزد خدا ثواب بهتون داد همه از بین میره، به خاطر اینکه دل مریض رنجونده شد. اینا مواظب باشید. پیامبر نهی کردن از اینکه ان یاکل العائد عند العلیل فیحبط الله اجر عیادته. نکته هشتم فرمودن مدت نشستنتون رو کوتاه قرار بدید. باز اینم چند تا مطلب رو با هم بهش توجه بکنید. از یه طرف بدانید تخفیف جلوس نزد مریض یکی از آدابه، نرید اونجا بخواید یک ساعت نیم ساعت بشینید از هر داری بخواید بگو مگو بکنه. دلیلش هم واضحه که مریض در حال بیماریه، در حال درده. شما سالم هستید، انشاءالله همیشه سالم باشید، اون داره درد میکشه نمیتونه به شما منتقل بکنه، یا گاهی نیاز به یه کارهایی دارد مریض، عوض میخوام دستشویی مثلا میخواد بره جلو شما نمیتونه، شما نشستید و نکات دیگه. حالا لازم نیست همه مطالب گفته بشه، که بالاخره مریض یه شرایط خاصیست برای او، همون دردش گاهی نیاز به این داره که پاشو دراز بکنه بخوابه، جلو شما نمیتونه این کارو بکنه. شما هم میگید راحت باش، راحت باش، خب پاشو برو تو راحت باشه. و اینکه یعنی چه راحت باش؟ نمیشه که. ادب پس تخفیفه. فرمان که اعظم العیادت اجرن اخفها، بالاترین عیادتی که ثواب داره اون عیادتی است که کوتاه‌ترین است، به خلاف جای دیگه مثلا میگن نماز اینا رو طولش بدید ثواب بیشتری داره، این یکی کوتاه کردن پاداش بیشتری داره. اما در کنار این نکته کوتاه کردن، نکته بعدی اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مگر اینکه خود مریض تمایل دارد که شما بنشینید و این تمایلش رو ابراز بکنه، به زبان بیاره، بگید شما بنشینید، من هرچی شما اینجا بیشتر باشید راحت ترم، لذت میبرم، خوشحالم که شما اومدید اینجا. خیلی خوب، این بحث عوض شد. این کاشف از اینه، وقتی مریض خودش تقاضا میکنه، این کشف از این میکنه که مریض یا درد نداره فعلا، یا اگه دردم داره حضور شما رو ترجیح میده. چنانچه کشف از این میکنه که مریض کار خاصی نمیخواد انجام بده، شما هم اطلاع ندارید که، خب او باید بگه، او میگه که بنشینید شما چند دقیقه دیگه باشید، من مثلا در حضورتون لذت میبرم. لذا فهمدن الا ان یکون المریض یحب ذلک و یریده و یسأله ذلک، فقط دوست داشتن نیست، میگن تقاضا هم بکنه، بگید به زبون بگید که بنشینه. وقتی اونجا ادب تو همینه که به خاطر خوشحالی مریض یه مقدار بیشتر بنشینه. و ادب آخری که با سور روایت ها اومده بحث اغباب هست. اغباب که تو زیارت هم آمده به معنای یک در میونه، یک روز در میون رو میگن، میگن عیادت مریض رو مکرر انجام بدید، نه اینکه یه بار رفته بگیری ما رفتم عیادتو، مریض رو برید به عیادتش. و ادب یک روز در میونه، تو روایت داره چهار روز یک بار هم داره، پس معلوم میشه که مقیدش نکردن حتما یک روز در میان، نگار میشه چهار روز یک باره. اینه که فرمودن اغبو فی العیاده و اربعو، هم فرمودن غب داشته باشید اغباب، که تو زیارت هم گفتیم همینطوره، اونجا هم میگن همینطور، که برید به دیدن دوستتون، حالا اینجا تو عیادته، و هم چهار روز یک بار انجام بدید. ولیکن یه استثناء داره، الا یکونم مغلوبا، مگر اینکه مریض حالش وخیم باشه، حالش بده. این معنیش اینه که بخواد یک روز در می عیادتش برید و حالش بدتر میشه. امروزه اینطور میگیم، قبلا اینطور نبود که تو حدیث بیاد، اما امروزه میگیم گاهی پزشک ممنوع الملاقات میکنه، شرایطی برای مریض هست، مثلا تو آی سی او مثلا توی شرایطی هست میگه نه عیادت نیایید زودتر حالش خوب میشه، یا تو منزل هست اما بالاخره پزشک بهش گفته شما بیرون تو نرو، خیلی خوب شما دیگه ملاحظه اونو بکنید، تحمیل فکر خودتونه به اون نکنید که من چه میکنم، ببینید او خواستش چیه، مریض چه خواسته ای داره. لذا این نکته آخر هم دو تا مطلب با همه، از یه طرف عیادت برید تکرار بکنید، عدد تکرارش رو گفتین چقدر، اما از طرف دیگر اگه حال مریض وخیم هست نه، گاهی حتی یه بارش هم نه، چون پزشک گفته نه. خیلی خوب، گاهی میتونید با واسطه پیغام براش بدید، بگی من میخواستم بیام عیادت شما، به پسرش، به دخترش، به خانمش، بالاخره به واسطه میگید. گاهی تلفنی، قدیم که تلفن نبود، الان تلفن هست. خیلی خوب، بلاخره خود تلفن هم یک نوع ابراز علاقه به طرف یه تلفن بهش میزنید، میگید من مایلم بیام عیادتون، هم ملاحظه حالتونم میکنم، هر وقت حالتون بهتر شدم میام حضوری. اما همون تلفنه دل او رو شاد میکنه و تأثیر گذاره. چقدر آداب دقیق و خیلی خوبی رو ما توی روایت ها میبینیم. اما یک بحث دیگه هم داریم که کسانی هستن که میگوین حتما به عیادتشون برید، تو احادیث تأکید شده. لذا یه وقت مثلا یه فرد معمولی مریض شده، یه وقت نه، تأکید شده رو مؤمن. رو مؤمن چند تا روایت داریم. معلوم شد غیر مؤمن هم برید عیادتش. حالا فرض کنید کسی اصلا شیعه نیست، هم مریض شد، بی نمازه، منکر خداست، یا اصلا دین قبول نداره. شما هم دیدید اصلا هیچ کاری نمی کنه، اما بالاخره الان مریض شده، برید عیادت او. چه بسا همه عیادت شما اصلا او رو مؤمنش بکنه، مثل اون عیادت پیامبر که آشغال می رید رو سرشون، پیامبر هیچی جواب نمی دادن تا یه بار که مریض شد رفت عیادتشو، اون اصلا مسلمان شد بعد. ولیکن تأکید شده رو مؤمن. اگه یک مؤمنی مریض شد، تأکیدش در این حده. من ترجمه حدیث رو براتون میگم، روز قیامت خداوند سرزنش میکند ماها را. سرزنشش اینه، میگه ای فلانی من مریض شده، خدا میگه من مریض شده بودم، چرا به زیارت و عیادت من نیامدی؟ شخص میگه خدایا تو ساعت مقدست بالاتر از اینه که مریض بشی، تو که مریض نمیشی. خطاب میشه بنده مؤمن من مریض شده بود و عیادت او نرفتی، عیادت او به منزله عیادت منه. ببینید چقدر ما زیارت امام حسین علیه السلام رو شنیدیم که زیارت اون حضرت کربلا کسی میره مثل اینکه خدا رو در عرش رفته زیارت کرد. وقت باورتون شد از این حدیثا؟ ببینید چقدر مهمه که وقتی مؤمن مریض میشه میرید عیادت او، دارید خدا را رفتی زیارت بکنید. و اگر کوتاهی کردید، حالا پناه میبریم به خدا، انشاءالله اینطور نشیم، اما مورد مؤاخذه خدا واقع میشیم در قیامت. یعنی این تکلیف بوده، لذا خدا تعییر میکنه. تعییر یعنی سرزنش میکنه، میگه چرا من مریض شدم نیومده دیدن من؟ وقتی که خدای تو که مریض نمیشی، خطاب شد مؤمن مریض شده بود، عیادت میرفتی و زیر عیادت من. وقت تو اونجا داره که لو اتهو لوجدتنی عندهو، اگه میرفتی به عیادت مؤمن من را کنار او میافتی. خدا میگه، خدای سبحان میفرماد من را کنار او میافتی، یعنی تا میره عیادت مؤمن بدونید خدا اونجا حضور داره. حتی خدا همه جا هست، اما این معلوم حضور خدا معنیش یه حضور ویژه هست. لوجدتنی عنده ثم لتکلفت به حوائجه که فقضیت و حالک، اگه میرفتی دیدن مؤمن عیادتش میکردی، من رو نزد او میافتی. وقت دنبالش میگه یافتن، معنیش اینه که من متکفل حوائجت میشدم، یعنی هر حاجتی داشتی به خاطر عیادت مؤمن من حاجتتو میدادم و برآورده میکردم مشکلت را، مشکلت حل میکردم، خواستتو بهت میدادم. و ذالک من کرامت عبدی المؤمن و انا الرحمن الرحیم، این که من حاجت میدم فکر نکن به خاطر خودته، این به خاطر جایگاه اون مؤمنه که شما به عیادتش رفتی و من خدای رحمان و رحیم هستم. دومین گروه که باز تأکید شده رو عیادتشون سادات هستن. و پس بین سید و غیر سید باز یه تفاوت، هر دو رو برید، همون که سیده تاکید بیشتری شده، روایت هم داره که فرمودن عیادت بنی هاشم فریضتون و زیارت هم سنتون. پیامبر میفرمان اگر سیدی مریض شد عیادتش واجبه، اما اگر مریض نشد دیدنش مستحبه. سوم خاندان، یعنی از اقوامتون اگه مریض شد، این باز تاکید بیشتری شده به خاطر انتصابی که به شما داره و اینم دقت بکنید، اینا تو احادیث اومده. و چهارم مساکین، همه رو برید عیادتشون، باز این که میگم تاکید، یعنی اون که مسکینه وضع مالش خوب نیست، اتفاقا این تاکید بیشتری شده و اینا نکته داره، شاید به خاطر اینه که مسکین رو افراد نمیرن عیادتش، نگاه به ظاهرش میکنم نه وضع مالش خوب نیست نمیرن. این یه نکته هست که فایده برای اون داره، یه فایده برای خودتون داره. وانی که وقتی رفتید مسکین رو دیدید و بعد تو زندگی خودتون قانع اید که ببین وضعش اینطوره، این که وضعش خیلی بدتر از منم هست، و خوشحال میشید، نه خوشحال برای این که اون وضعش بده، خوشحال برای خودتون میشین. بعد میگه الحمدلله، دیدید اینه که وضعشون خوب نیست هیچ وقت الحمدلله نمیگن، میگن چه؟ معنیش چیه؟ اینه که راضی نیست از خدا، و راضی نیست، و این خیلی بده. کسی که راضی نباشد به تقدیر الهی، شکر به جا نمیاره، همین شکر به جا نیاوردن دوره گرفتاریش بیشتر میشه، در حالی که اگه شاکر باشه خدای متعال جور دیگه باید جبران میکنه. وقت چیه که شاکر نیست؟ هی نگاه به بالا دستش میکنه، نگاه به برادر و خواهرش میکنه، میگه اونا وضعشون چقدر خوبه. اینه که به ما دستور دادن که گاهی برید کنار مساکین بنشینید، یه مقدار از وضع اونا اهتدا پیدا بکنید. بعد داره که پیامبر وقتی میرفتن عیادت مساکین، اینا چیکار میکردن؟ یعود المساکین و یسأل عنهم. تازه پیامبر میشستن اونجا ازش سوال میکردن، درخواست میکردن ازش. این که خیلی جالبه که پیامبر تازه اینطور شخصیت بهش میدن، گفتن یه دعا مثلا در حق من بکن، و خودش هم دعا میکردن بهش، اما جایگاه شد میبودن بالا، میگفتن شما الان تو شرایطی هستی که دعات مستجابه، به خدا خیلی نزدیک هست. این خود اینا جایگاه مریض رو مشخص میکنه و طرف رو تشویقش میکنه به دعا کرده. ادب دیگر اینه که وقتی دیدید که برادر مؤمنتون مثلا یک مریضی خاصی دارد، حمد خدا رو به جا بیارید، اما آهسته هم به جا بیارید. هم به جا بیارید معناش اینه که شکر خدا رو به جا بیارید که شما مبتلا نیستید به اون بیماری که او مبتلا شده، اما آهسته بگویید که یه وقت بلند بگید اون مریض خیال میکنه خوشحالید، دارید هم میکنید که او گرفتار شده. اینا رو باید خیلی مواظب باشید. حالا ممکنه مریض همچین فکری هم نکنه دا، اما مؤمن باید این اندازه مواظب باشه که یه وقت کوچکترین رنجشی برای مریض ایجاد نشه. پس جلوی مریض آهسته بگید، اون نفهمه. خیلی این دقت ها هست. یه بار یه کسی اومد و پیش پیامبر میگفت من هر گناهی کردم، انواع گناهانو آچکار کنم؟ حالا پیامبر فهمدن مادرت زنده است؟ گفت نه. پدرت چی؟ گفت چرا پدرم هست. فهمدن برو به پدرت هر چی میتونی خدمت بکن، این کفاره گناهته، هر چی در تلاشی هم تو خدمتش بکن. خب این پاشو رفت. بعد که رفت آهسته پیامبر گفتن یا لیت کانت امهو، ای کاش مادری زنده بود. ببینید هم اینو گفتن پیامبر، هم جلو او نگفتن، هم گفتن تا اصحاب بفهمن که ای کسی به مادرش برد خدمت بکنه زودتر گناهانش پاک میشه، این بیشتر به خدا نزدیک، این یه ویژگی خاصیست، خدای متعال مادر رو بیشتر از پدر دستور داده به خدمت به اون. از طرفی هم جلو خودش نگفتن، اگه جلو خودش میکنن ای کاش مادرت بود زودتر مثلا موفق میشه، خب این حسرت میخورد، یه آهی میکشید، آه مادر کجایی مثلا. چقدر پیامبر مواظبن این آداب رو تو اشخاص معمولی، شما یکیشو ببینید اینقدر دوستش دارید، دوست داشتن افراد به قیافه و لباس و اینا که نیست، ما خیال میکنه زد که زیاده قیافهشو داره میام کنه، این توییه نیست، اون وقت که مندم این ادب داره، از نگاه کردنش حرف زدنش خیلی دقیق هست. انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسید و میبینید می تمام رفتارشون حکیمانه، تمام رفتارش مثل ما نیستن که هم تو نگاه کنیم و حرف بزنیم، اونا تمام حرفاشون دقت میشه، کلمه به کلمش دقت میشه، نگاهشون، بلند شدنشون، حتی آهسته حرف زدن یا بلند، تمامش اینا دلیل داره. ما هم باید با این احادیث خودمون رو مؤدب بکنیم. نه نکاتش لذا فرمودن فلیحمد الله تعالی، اما بعد فهمدن ولا یسمعه ذلک، جلوی مریض اگه دیدی که حالا مریضه حمد خدا رو به جا بیاره اما بلند نگه، آهسته بگه نشنوه دو. و آخرین نکته ای که شب عرض میکنیم اینه که چندین روایت داریم که به شخص مریض که داره درد میکشه، اونم درد حسی تو ظاهر پیداست دردش، اگه دردش پیداست زیاد خیره نشید. اینا تو روایت های مختلف اومده، دلیل های متعددی هم داره. حالا یک شخصیست مریض هست اما تو ظاهرش چی پیدا نی، یا مثلا پانسمان کرده چی، خیلی خوب، اما علایه حال میگه خیره نشید به اون بیماری حسی. اگه بیماریش پیداست، مثلا یه زخمی فرض کنید به بدنش، مثلا روایت جزام رو گفته، یعنی جزام به پوست بدنش آثار بیماری پیداست، میگه اینه خیره نشید، هی نگاه کنید. پر چقدر نگاه میکنید؟ اولین مشکلش اینه، خیره که خیلی میشه نگاه میکنید اون مریض رو محزونش میکنید، اون ناراحت میشه دیگه، خیره شدن نداره که، آهسته شما هم به خدا رو به جا بیار که شما گرفتار نیست. ببینید اینا نکاتیه که براخره اون الان گرفتاره، شما هم دارید این خیره میشید. گاهی افراد هی سوال میکنن از کجا جزامی شدی یا چی شد و علت چیست، بابا چی کار داری اینقدر سوال میکنی، در اول ناراحتش میکنی برای چی؟ مگر اینکه یا خودتون دارید گرفتار میشید، خب میخواید اطلاعات علمی پیدا کنید، اون دیگه بحث دیگه است. امیدی آداب چقدر دقیق هست که میگه اصلا نگاه به محل بیماری او خیلی نکنید. درد داره میکشه، مثلا فرض کنید دلش درد کنه، دستی گرفته به دلش، حالا جلو شما ممکنه آهم نکشه اما شما نمیخواد این نگاهش بکنید، بابا نگاه نکن. روایت اینه فإن ذلک یحزنهم، این نگاه زیاد اونا رو محزونشون میکنه، ناراحتش میکنه. دلیل دیگه شم اینه که قساوت برای شما میاره، شما نباید دلتون قصی بشه، این هم هست. وقتی بلای کسی رو میبینید و همطور نشستید عشق شما نمیریزید که، دیگه یک گریه میکردید، خیلی همون قصابت نمیبارید. اما معمولا افراد گریه نمی کنن دیگه، این که عادیش اینه. اما من دیگه حالا کلی میگم. خب وقتی کسی گریه نمی کنه، الان مثلا سر حیوان رو دارن می بارن، روایت که نگاه نکنید. شما که گریه که نمی کنی برای حیوان که، خب نگفتن هم گریه بکن، اما نگاه نکن، چون این دلت قسی میشه. کشتن ولو کشتن حیوان رو وای نستید نگاه بکن. حتی انسان به دار زده رو که گاهی تو وسط چهار به دار میزنن، علنی هم میزنن، باز میگه نگاه نکنید. خیلی ها میگن بریم بینیم کیست به داری زدن، به خصوص جوان رو دیدید حریصن داره نگاه بکن. خب این نفس انسانه که میگه بریم نگاه بکنیم، اما اگه رفتید باشید نگاه کرد قساوت پیدا میکنید. بعد روزه امام حسین علیه السلام خونده میشه، میبینید اشکتون نمیاد. حالا فقط علتش این نیست، ده ها علت هست، صد ها علت داره، اما اینم یکیشه. میگن دل باید خیلی ظریف باشه. حتی کسی که مستحق اعدامه میگن شما نگاه نکن، اون استحقاقشو داره، هم برو شما نگاه نکن. از جمله بیمار رو، بیمار حالا ولو تقدیر الهی حالا مریض شده، شما خیلی نگاه نکنه. اما اگه بیماریش مخفیه سو عادی نشسته، نه دیگه اون نگاه نداره، شو قصاوت هم پیدا نمی کن. این مال اونجاست که بیماری ظاهره، مثلا دردی علنی داره، زخمی علنی داره، جزام مثلا، اینا رو میگن لا تدیمون نظر، استمرار نکنید نگاهتون رو به اهل بلا و مظلومین که این سبب حزن اونها میشه. خدا رحمت کنه مرحوم های توکلی رو که از آنی که سالها 30 سال 35 سال پیش اول انقلاب با ما میمدن اعتکاف مشهد قبل از که اصفهان اعتکاف را بیفته، سالها دوستان میمدن، اونا یادشونه یه های توکلی بود، اهل مشهد ساکن اونجا بود، ایشون خیلی آدم پاک و پیر مردم ما تا افراد تو مسجد نمیشناختن اون رو و خیلی هم شوخی میکرد، جوانا بیشتر تو شوخیش بهش علاقه داشتن، اما رد گم میکرد در واقع بچه. خیلی آدم عجیب بود تو ولایت و ایشون پزشک متعارف نبود، مدرک نداشت، اما سنتی اطلاعات پزشکی بلد بود. وقت رفته بود همین گاو میشون که همین پارسال هم سیل اومد اونجا، شاید ایشون اون موقع اوائل تو جوانیش 70 سال پیش رفته بود اونجا، اونجا هم تمام اهل تسنن و ایشون رفته بود اونجا و تو کار دندان، من تو میگم دندان پزشکی تجربی داشت نه اطلاعات دانشگاهی، و بالاخره معالجه میگم و یه مشکل اونجا برای خودش پیش اومده بود تو زمستان، مثل این که خورده بود زمین و پاش شکسته بود و این مدتی که پاش شکسته بود رفته بود بیمارستان و دستش بند شده بود، یه مدتی اونجا خوابیده بود و یه مدت اومده بود بعد تو منزل و وقت گفتن که وقتی من تو بیمارستان بودم کسی نمید عیادت ما، هم دلم شکست، وقت عیادت که میشد مردم میمدن عیادت دوستانشون، ما تو ما اونجا غریب بودیم دیگه، دلم شکست و رو مکن به امام زمان علیه السلام گفتم آه عیادت استحباب داره، اجداد شما میرفتن عیادت مریض ها، پیامبر میرفتن، نمیخواد به این استحباب عمل بکنیم، من شما تقاضا میکنم به عیادت من بیاید. گفت آقا درد و دل کردیم، گریه کردیم، اما خبری نشد. بعد منتقل شدیم به منزل و تو منزلم چند روزی استراحت داشتیم. وقت یه بار که خانمم رفت بیرون خرید بکنه دور دلم شکست. گفتم ببین اون وقت که من پام خوب بود نمیذاشتم خانمم برد خرید بکنه، اما الان ایشون دارد میرد خرید میکنه. بعد دوباره شروع کردم با امام زمان حرف زدن، یختم آقا از بیرون اتاق حضور پیدا کرد، تو مثلا حال بود یادم حضور بیان وارد شدن، سلام کردن اومدن وارد شدن، هیچ کس هم تو خونه نبود، آمدن نشستن بالین سرمون احوال ما رو پشت زدن. ما هم دیگه دست و پامون رو گم کردیم، حواسمون نبود که ما این درخواست رو کردیم، آقا هم اینطور زود اجابت کردن اومدن نشستن بالین سرمون. وقت جالبش این بود، گفتن که آقا از من عذرخواهی کردن و گفتن شما تو بیمارستان از من تقاضا کردی بیام عیادتت، اما اونجا محیط بیمارستان مناسب نبود. تا دم آقا دارن عذرخواهی میکنن من یه حرف دیگه رو پیش کشم، هر تو حرف کردم که آقا عذرخواهی نکنن، اما دم آقا مؤدبانه هیچی نگفتن تا من جملم تمام شد. وقتی تمام شد جملهشون رو ادامه دادن، اون جمله رو تکمیل کردن، همون جمله گفتن شما تو بیمارستان من تقاضا کردی بیام. حالا وسط حرفشون ما یه مقدار هزم هیچی نگفتن، اما ادامه دادن گفتن اونجا مناسب نبود، اما اینجا تو منزل تقاضا کرد، اینجا مانعی نبود اومدن. دید اهل بیت علیهم السلام این آداب رو دقت میکرد. ما تو حالا زمان غیبت مصلحت تو غائب بودن امام است، یا کسی از صحبت ما برداشت این نکنه که وظیفه امام است که بیان عیادت مریض رو خواهی که بخوان عیادت بکنن که دیگه پس غائب نیستند، که باید بیان تو بین مردم زندگی بکن، چون مرتب انواع و اقسام بیماری ها افراد دارن، همه دلشون میخواد که امام هم بیان عیادت. نه، اینو توجه داشته باشید که امام مصلحت نیست بیان عیادت، باید غائب باشن. اما تو 1,000,000 مریض هم ممکنه یکی هم اینطوری برن عیادتش را دل من و شما رو محکم بکنن. ما یه چیز دیگه داریم بحث میکنیم، یا کسی اشتباه برداشت نکنه از صحبت ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.